بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحي أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. خوشحال هستم که در حضور سروران معزز، خانم‌ها و آقایان، خواهران و برادران مکرم هستم که پنجمین جلسه از جلسات دوره مریم مفیدی رو آغاز کنم. بحث ما پیش از این در موضوع صراط در قرآن بوده و فکر کنم که حد اکثر یک جلسه دیگر ممکن است که این بحث ادامه داشته باشد و بعد وارد بحث سبیل در قرآن بشویم. برای یادآوری مباحثی که خدمت شما عرض داشتم، باید که بگویم چرا این بحث اصلا هست، چه میخواهیم ما از این بحث. ما به عنوان انسان که صاحب عقل است و صاحب اراده به دنیا می آید و از دنیا می رود، یک مسیری رو باید طی بکنیم. این مشخص، یعنی حیات ما عبارت است از طی کردن یک راه، از تولد تا وفات، اسمش راهه. و هیچ تردیدی هم نیست، یعنی هر جای دنیا بری میگن زندگی یه راهه، ما میایم از توش عبور میکنیم میریم. پس یک مبدأ دارد، یک مقصد، یعنی یک نقطه آغاز داره که با تولد شروع میشه، یک نقطه پایانی داره که با مرگ به اتمام میرسه و طی این مسیر اجباری است. همه داریم تو شرکت میکنیم، همه جای دنیا میتونه، همه آدم ها همینطور. پس این قطعیت دارد، حرکت ما در یک مسیر قطعی است. پس اختلاف سر چیه؟ ما از چی حرف میزنیم که دیگران نمیگویند؟ یعنی ما به عنوان مفسران قرآن، مبین های قرآن چه میگوییم؟ قرآن میخواد چه بگه؟ قرآن این مبدع و مقصد را چطور تعریف میکنه؟ یک دیدگاه، یک دیدگاه در همین صراط، در همین مسیری که ما میخواهیم برنیم، یک دیدگاه رو قرآن تعیین میکنه. میگه شما انسانید، شما میایید، شما میروید، اینا رو که قبول ندید، اینا رو که میبینید داره اتفاق میفته. حالا که میخواهید در این مسیر حرکت بکنید، من هم به عنوان حرکت، حالا شما اسم بذارید خدا، اسمشو بذارید پیامبر، اسمشو بذارید قرآن، هرچه، من هم به عنوان یک من به شما یک راه معرفی میکنم. اسم اون راه رو میگذارم صراط مستقیم، راه مستقیم، یعنی کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه. از این مبدا تا اون مقصد شما میتوانید کمترین مسافت رو طی بکنید. در این راه یه چیزهای نصیب شما میشه. در صراط مستقیم یک دستاوردهایی شما دارید که اون دستاوردها عقلاً مطلوب شماست، شما اونها میپسندید، دلتون میخواد داشته باشید. آیا شما سلامت نمیخواهید؟ سلامت به معنای اعم، یعنی سلامت جسم، سلامت روان، سلامت جان، سلامت جامعه، سلامت فرهنگ، سلامت علم، سلامت تولیدات، سلامت مسکن، سلامت شهر نمیخوای. کی میگه نمیخوام؟ من میگم که این راه هست. دیگر چه چیزی دستاورد شما هست در این مسیر اگر حرکت بکنید؟ امنیت. امنیت دارید. امان. اگر دارای امنیت باشید چه چیزهایی را ندارید؟ تشویش خاطر ندارید. آیا کسی هست در میان بشر که تشویش خاطر رو دوست داشته باشه؟ بره کاری بکنی که خاطرش مشوش بشه، اضطراب رو دوست داشته باشه، ناامنی رو دوست داشته باشه؟ کسی هست؟ اینها همه رشته های روانشناسی، دکترهای روانشناس، اینها همه کتاب، اینها همه دارو، اینها همه ساخته شده است برای اینکه این بشر اضطراب خودش رو از دست بده، اضطراب نداشته باشه، امنیت خاطر داشته باشه، امنیت در فرهنگ داشته باشه. امنیت فرهنگ چیه؟ یعنی دستاوردهای فرهنگی شما که روی هم سالها و قرنها میسازید نابود نشه. یعنی شما به عنوان تمدن مثلا میخواهید دوست داشته باشید یا دوست دارید که یه مسجدی رو که اینجا میبینید و شما 70 سال 80 سال در کنارش زیست میکنید، نسل بعد از شما با این مسجد آشنا باشه و قرنها و هزاران سال یک مسجد جامعی وجود داشته باشه، یک مناره‌ای داشته باشه، بر سر این مناره اذان گفته بشه و در این مسجد نماز خوانده بشه، نماز جمعه خوانده بشه، خطبه ها ایراد بشه. این رو دوست دارید در عمق تاریخ ببینید، هم از این طرف هم از اون طرف، چه گذشته چه آینده، این وجود داره، هست. این میشه امنیت فرهنگی. حالا بیان به عنوان مترو مثلا از چهارباغ اصفهان خط بزنن و این امنیت رو از بین ببرن. یعنی شما دیگر هیچ اطمینان خاطری ندارید که آیا گنبد زیبای مدرسه چهارباغ و 33 پل داد تا 10 سال دیگر وجود داره یا نه. این امنیت از بین رفت. تمام دنیا را میبینید که این امنیت رو میخواد. یعنی تمام دنیا اون کسانی که امنیت فرهنگی را طالبند امروز به این قضیه معترضند که چرا دارید این کار میکنید؟ چرا دارید خراب میکنید؟ چرا دارید از بین میبرید؟ چرا دستاوردهای بشری را که نشانگر فرهنگ اوست، نشانگر ایمان اوست، نشانگر اعتقادات اوست، دارید از بین میبرید؟ اون من که میگوید صراط مستقیم من بیایید توش، این امنیت رو میده. یعنی امکان ندارد کسی در این صراط مستقیم حرکت بکنه و سر سوزنی آسیب به امنیت ها که مورد نیاز مردم و جامعه هست در طول تاریخ وارد بکنه، آسیب برسونه. امکان ندارد. سومین چیز، یکی سلامت بود، یکی امنیت. سومین چیز که مورد نیاز بشر هست و باید حتما داشته باشه و تمامی آحاد بشر حتی از بد به تولد دوست دارن که داشته باشن، آزادی است. من میگویم صراط مستقیم من به شما آزادی میدهد. نمیخوای؟ این بچه دلش میخواد هر وقت که شیر میخواد پستان مادرش آزر باشه، میخواد آزاد باشه. هر وقت دلش خواست ادرار بکنه، آزادیه. نمیخواد کسی منعش بکنه از همون اول. اگر میخواستن منعش بکنن داد میزنه، جیغ میزنه، گریه میکنه، اعتراض میکنه. چرا آزادی من داره سرد میکنه؟ من میخوام آزاد بشم الان بخوابم. ما این که آزادی خودمون رو محدود میکنیم، میگیم باید بله از 7 صبح، از 6 صبح، از 5 صبح بیدار بشم، مثلا تا 10 شب، 12 شب بیدار باشم. باید. اون بچه آزاده، میگه من الان بیدار شدم، الان هم میخوام بخوام، شیرم رو خوردم میخوام بخوام، آزاد. پس ببین آزادی رو از کجا داره؟ و میخواد ببره تا آخر. این من که این صراط مستقیم رو معرفی میکنه، میگه من به شما آزادی میدم. نمیخواید؟ ببینید یکی یکی من ذکر میکنم که ببینید چقدر ما دشمن خود هستیم و با خود عناد میبرزیم که همه این چیزها رو حاضریم از دست بدیم که یک گام در این صراط نگذاریم. و بعد از آزادی دوباره تکرار میکنم: سلامت، امنیت، آزادی و بعد عدالت. عدالت یعنی در میان تمامی جوامع بشری. جامعه میدونید یعنی چی؟ یعنی یک بشه دو. وقتی دو نفر در یک جایی اجتماع کردن، این جامعه است. حقوق مطرح میشه، حق. دو نفر میخوام بخوابم، تو خورخور میکنی؟ آره. حق نداری اینجا بخوابی، منو بیدار میکنی، برو اون طرف. تو خواب داد میزنی؟ بله. حق نداری اینجا بخوابی، برو اون طرف. اجتماع تشکیل شد، اجتماع حق داره. اینجا عدالت، عدالت وضع و شرع فی موضعه. هر چیزی و هر کسی باید در جایگاه دقیق و درست خودش قرار بگیره. این عدالت. نمیخوای؟ چه کسی است به قول قرآن که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه؟ چه کسی است که از این اندیشه ابراهیمی گریزان باشد و به آن پشت پا بزند مگر کسی که خود را به حماقت و نادانی کشنده است، به سفاهت کشنده است؟ از ما سفیهیم که نمیخوایم تو این راه بریم. نادانی، احمقی. میگه من عدالت بهتون میدم. عدالت، جامعه اگر عادل نباشد همه چیز رو از دست میده. همون سلامت رو از دست میده، امنیت رو از دست میده، آزادی رو از دست میده. برای اینکه این عدالت است که میگوید همه آحاد یک ملت و حتی دنیا در برابر قانون یکسان. این عدالته. نمیخوایم؟ حتما نمیخوایم، حتما نمیخوایم. چون که از قدیم ایرانی ها در شهر انبار به امیرالمومنین گفتن که امیرالمومنین فرمود که چرا آمدید استقبال من؟ چرا؟ گفتن که هازا ما نعظم و بهی امراءنا. این یک روشی است که ما امیران و پادشاهان خود را با آن بزرگ می شماریم. و برگردید به خانه ها. و هنوز اون سنت رو ما داریم. آقا کی میاد امروز؟ آقای فرماندار تشریف می آورن. بودو به سرعت عدالت رو از دست میدی، آزادی تو از دست میدی، امنیت رو از دست میدی، سلامت نفس خودت رو از دست میدی، بزرگواری و کرامت خودت رو از دست میدی. کی اومده بود بی؟ آقا کی اومده وزیر؟ کی اومده معاون وزیر؟ یعنی چی؟ اون یه وظایفی داره باید بید انجام بده. استقبال یعنی چی؟ و میکنی. پس این صراط مستقیم نیست، این صراط کجه، کج راه هست، بی راه هست، ضد عدالته، ضد آزادیست، ضد امنیته، ضد سلامته. و بعد از عدالت، و بعد از عدالت من به شما چه میدم؟ آگاهی، شعور، فهم، کمال، اخلاق. نه من بهتون میدم. نمیخوام. آیا کسی هست که به او بگویند که شما کمالات انسانی رو دوست دارید؟ بگه نه. چقدر باید واقعا بیشعور باشه که بگه نه؟ چقدر نادان باشه؟ چقدر جاهل باشه؟ دوست ندارم. شما میخوای آگاه باشی؟ آگاه نسبت به چی؟ نسبت به همه پدیده ها. اون صاحب این صراط این رو میگه ها، نه اینکه شما آگاه باشید مثلا به علم سیاست یا به علم فلان یا فلان، یا اینکه بدانی مثلا در جامعه چی میگذره، یا این کار خوبه یا اون کار بده. اینا یک آگاهی های ابتدایی و مقدماتی است. من تو را آگاه میکنم به کنه حقایق عالم، به تو این آگاهی رو میدم، تو را آگاه میکنم به اینکه تو چه هستی خودت، تو را آگاه میکنم نسبت به بعد از من که چه اتفاقی خواهد افتاد. این آگاهی نمیخوای؟ تو را آگاه میکنم از نتایج اعمال بد و آثار اعمال خوب. تو رو آگاه میکنم نسبت به عذابی که از این اعمال بد باید بچشی و نسبت به پاداشی که از اعمال خوب میگیری آگاه میکنم. نمیخوای آگاهی رو؟ یه آگاهی خیلی وسیع و دامنه دار که اگر واقعا بخواهی کسبش بکنی حتما 1000 سال عمر کنی و بعد ببین که قرآن چرا تمثیل می آورد برای عمر نوح 950 سال، که اگر چنین می بود حتی جمع. چون هنوز خیلی جالبه، هنوز یک پیامبر 950 ساله نمیداند که باید نجات فرزندش را از خدا بخواهد یا نه، و میخواهد و خدا به او اعتراض میکند لا تسألنی ما لیس لک بهی علم. حضرت آقای نوح، آنچرا که از آن آگاه نیستی، آگاهی نداری، از من مپرس و نخواه. چرا پرسیدی؟ پس کم بود برای نو که به این آگاهی برسد که چه چیزی را باید بخواهد و چه چیزی را نخواهد، و من در صراط مستقیمم این آگاهی رو به شما میدهم. نمیخواهد؟ و بعد از آگاهی من شما را دعوت می کنم به کسب علم. باید حتما عالم باشید. حتما. آیات امشب یادتون هست، نماز باران، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اینها نشانه هاییست برای دانشمندان. پس شما باید دانش کسب بکنید. مدار حرکت شما در صراط مستقیم بر علم میچرخه، روی علمه. پس باید علم داشته باشید. حالا تو همین مواردی که گفتن، من این چیزا یادداشت کردم، گفتن علل عقب ماندگی، همه اینا علل عقب ماندگی است. یعنی فقدان این چیزها عقب ماندگی است، حتی یکیش نباشه. یعنی شما یه ساختمان رو در نظر بگیرید که هر یکی از اینها یکی از اون پایه هاست، وقتی نباشه بخشی از اون ساختمان فرو ریخته است، و یک ساختمانی وقتی یک بخشش فرو ریخته شد غیر قابل استفاده است دیگه. به درد در طول این مدت، این جلسه 11 است که من در صراط در قرآن دارم بحث میکنم و توضیحاتی دادن. این مسائل هم لابلای اینها گفتن. الان یه خلاصه ای براتون گفتن که یادتون بیار که اصلاً قرآن وقتی صراط مستقیم را مطرح می کند چه اهدافی را تعقیب می کند و به کجا می خواهد برسه با این صراط و به کجا می خواهد برساند که دعوت می کند، و بعد به ما یاد میده، میگه شما همیشه از خدا بخواهید که خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کنید. ما همین را میخواهیم. پس باید دنبال تأمینش باشیم، در پی تحققش باشیم، باید به دستش بیاریم. یعنی به هیچ وجه امکان ندارد که ما نشسته باشیم هیچ عملی انجام ندهیم و یکی از نیازهای ما صورت بگیره. امکان نداره. کوچکترین نیاز، مثلا من این پیشانیم شروع میکنه به خارش، تا دستم رو نیارم بالا و این رو خارش ندن، این خارش تمام نمیشه، این حالت از بین نمیره. باید این کار انجام بدن. یه خاشاکی باد میاره میزنه تو چشم من، شما 100 میلیون دعا کن که خدای این درش بیاریم، در نمیاره خدا. حتما باید با دست خودت یا دست دیگری یا پزشک این کار انجام بده، برای اینکه خدا این دست رو به تو داده که این کار انجام بدی، این پا رو داده این کار انجام بدی، عقل و اراده رو داده که این کار انجام بدی. پس وقتی از خدا میخواهی که تو را به صراط مستقیم هدایت بکنه، خدا میگه باش. این کتاب من میبینی؟ از بای بسم الله تا تای تمت صراط مستقیم، اینا معالم طریقه، بگیر برو میرسی، شکم نکن. و خیلی بده، خیلی بده. من باز هم مخصوصا به جوانها خطاب میکنم که ما قرآن رو داشته باشیم و بعد دست گداییمون دراز باشه پیش متفکران غرب که حالا این فیلسوف غربی چه گفت، خود چه گفت، اینجا چه کار باید بکنیم، اونجا چه کار باید بکنیم، و بعد هم به نتیجه نرسیم. به دلیل اینکه ترکیب تفکرات غربی با فرهنگ و سنت ها و آداب و رسومی که ما داریم بسیار کار سختی است. و همینطوری که میبینید در هیچ یک از کشورهای اسلامی این ترکیب به صورت مثبت متحقق نشده، آثار منفی داشته. پس ما باید یک فرهنگ بومی برای خودمون ایجاد بکنیم، هستش احیایش بکنیم. اون فرهنگ هم قطعاً پایه‌اش بر شانه های دین گذاشته شده است و دین هم چیزی جز قرآن نیست. و همون چیزها رو باید گذاشت کنار، فقط قرآن. بعد اون چیزهایی که مفسر قرآنن، حالا از خود پیامبر یا ائمه، اونها رو باید گرفت که مفسر قرآنن، مفسر درست قرآنن. خب حالا برگردم به خود قرآن، چند آیه دیگری که مانده است و بحث صراط درش هست. در سوره اعراف آیات 42 و 43، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. خب به آیه دقت بکنید، میگه و آنان که ایمان آوردن و عمل صالح کردن. پس بعد از ایمان عمل صالح. این ایمانی که ازش صحبت میکنه در قرآن همیشه 5 رکن داره، 5 رکن داره: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران و ایمان به کتاب. وقتی میگه الذین آمنو، یعنی به این 5 رکن ایمان آورده. کجاست؟ آیش کجاست؟ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بعد میاد توی عمل، بعد میاد توی عمل، میگه و آت المال على حبه. حالا بعد از این که این 5 رکن در ایمانش شکل گرفت و قوی شد و این ایمان را برای خودش ساختار درونی و معنوی کرد، حالا میاد توی جامعه، میخواد چیکار کنه؟ مالش رو در عین حالی که بسیار بسیار دوست داره بده. اون وقتی که مال رو خیلی دوست داره بده، نه وقتی زیادی داره، وقتی خیلی دوستش داره بده. قرآن ما و آت المال علا حبهی علا حبهی، این وقتی خیلی دوستش داره به کی بده؟ زمین قربا عمل خیشان. اینا صراط ها، یعنی اون کسی که توی صراط مستقیم من حرکت می کند به عنوان خدا که شما را دارم هدایت می کنم، این نباید توی خیشانش فقیر وجود داشته باشه اصلا. و آت المال علا خب به این زمین قربا بر بلیت ها ما بر و المساکین بر و نسبیل بر و فرقا بر و فسائلین. شش گروه رو باید رسیدگی بکنه. خب اینا هست، این عملشه، اون ایمان، این هم اقدام عملی. بعد چیه؟ بل موفون به عهد هم ازا آهدو، و کسانی که وقتی پیمان ببندند بعد پیمان خودشون استوار میمانند. و قصد این آیه یا قصد خداوند از انزال این بخش از آیه این است که شما ای بشر فطرتاً با من پیمان بستی. تو با من پیمان بستی، چرا پیمان شکنی میکنی؟ میدونی پیمان کجاست؟ یکم توضیح بدم. امیرالمومنین در یکی از خطبه اول نهج البلاغه است میفرماید که اگر تو برای خدا یک صفت قائل بشوی تو مشرکی. چرا؟ هیچ توضیح دیگه ندارم، من براتون توضیح میدم. چرا اگر شما برای خدا صفت قائل بشید مشرکی؟ چطور؟ صفات پدیده ها، خوب دقت کنید، یه مقدار بحث فلسفی، صفات پدیده ها عرضی هم. مثلا این دیوار میتواند فردا بشه قرمز. پس امروز اگر گفتید این دیوار سفید است، دیوار یه چیزه، صفت سفیدی برای دیوار یه چیز دیگری است. آیا اگر گفتید که خدا عالم است، اینطوری خدا رو بیان میکنیم که خدا یک چیز است، بعد علم کسب کرده، علم عرضیست برای خدا. اگر یک وقت در ذهن تو این اتفاق افتاد که خدا عالم است، مثل حسن عالم است باشد، تو مشرکی، چون صفت رو از ذات جدا کردی. پس این نسبت به خدا قطعه و تناقض داره. پس صفات خدا چگونه است؟ اگر بگید خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا رحیم است، باید بیای خودت رو ببین. مگر خدا نگفت من از روح خودم توی تو دمیدم؟ مگر این روح بخشی از خدا نیست؟ پس در هر قطعه ای از این روح، ببین در یک قطره آب تمام مشخصاتی وجود دارد که در یک دریا و اقیانوس هست، هیچ فرق نمی‌کنه. و الا اگر این قطره توی دریا بیفته زمینه آب نمیشه، شما بازم میتونید پیداش بکنید، مثل یه پر کاه که بیفته روی دریا، هر چه موج بره بیاد این هستش، میره میاد. اما اگه یه قطره آب بندازید توی اقیانوس ناپدید میشه، نیستش دید. تو ای بشر، تو اون قطره آبی از اقیانوسی. تمام خصوصیات و صفاتی که در ذات باری تعالی هست در تو هست. تو عشق نمیورزی؟ محبت نداری؟ کجای وجود توست اون جای عشق و چقدره میزانش؟ یه خط بکش بگو این اندازه عشق توی وجود من، این اندازه کینه است، اون اندازه انتقامه، اون اندازه محبته. اینا رو میتونی جاش تعیین بکنی و میتونی از خودت جداشون بکنی. یعنی همین انسانی که الان در حال انتقام گیری است، اگر به او بگویند که انتقام نگیر، این کار درست نیست، این خلاف انسانیت است، به جای انتقام محبت بکن، عشق ببر، نه آره درست راست میگی، از کجا اومد؟ چون این صفت ذاتی وجود اوست و لاینفک از وجود اوست، بلا فاصله جایگزین میشه، میشه صفت عین ذات. مثال زدم که بدون چطوری صفات در خدا عین ذاته و مثل این نیست که بگی دیوار سفید است، چون فردا دیوار رنگ میکنی میشه قرمز، چون دیوار قرمز است، پس عرضی بود، برای خدا این نیست. پس ایمان، خواستم این نتیجه بگیرم، و اون عمل باید ذاتی وجود انسان باشه که هست. چرا ما خرابش کردیم؟ آیا کسی هست در میان همه انسان‌هایی که آمدن قبلن و رفتن و امروز هستن و در آینده خواهند آمد که مثلا چشم روشنی براشون ببری خوشحال نشن؟ وجود داره؟ فکر نکنه خوشحال میشه. حتی مثلا یکی رو برنج ببری، مثلا گوشت نظری ببری، شله زرد ببری، نمیخواد، نیاز نداره، خوشحال میشه. این صفت ذاتی انسانه. چرا تو که از گرفتن خوشحال میشوی دیگران رو با دادن خوشحال نمی کنی؟ چرا؟ این دوتا بخش به هم چسبیده است. پس و آت المال علا حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب. فی الرقاب کیا هستند؟ کسانی هستند که گردنهای آنها اسیر زنجیرهای جهل و نادانی و خراف پرستی و حماقت و بیشوری است. باید پول خرج کنی، اینا رو آزادشون کنی، این گردنها رو باید آزاد کنی. حالا چرا میگه ولموفون وعده؟ بنده خدا، تو با من خدا پیمان بستی که این کار رو بکنی، کجا رفتی؟ زیر پیمان زدی؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. از پشت، از اون ذره پشت که هنوز شکلی نگرفته است، ما تعهد گرفتیم، پیمان گرفتیم و همونها را بر خودشون گواه و شهادت گرفتیم که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا؟ هستی؟ تو این پیمان رو با خدا بستی که اون پروردگاره، داره راه مستقیم رو نشونت میده، نمیری؟ پس وقتی که در آیه میگوید والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ببین عمل صالح رو خود قرآن تعریف میکنه، بعد جاهای دیگه انفاق، خود انفاق چطوری باید باشه؟ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، مباد که صدقات خود را با منت نهادن و آزار رساندن باطل بکنید. چطوری منت گذاشتن؟ منت بنده مثلا با همسرم چند نفر شما دعوت میکنید، خیلی هم پذیرایی گرم، دا بیا برو خنده بگو، همین که رفتی یه حرف میزنی، این پیش خدا باطل میشه. فکر نکنی که مثلا منت بریم سر خودش بگذاریم، منت سر خدا میگذاریم، چون نعمت از خدا بود، دست و پا و جان و همه چیز از خدا بود. و انفقو مما رزقناکم، از آنچه که ما به شما دادیم انفاق بکنید. و آقا به خانم یا خانم به آقا میگه که خیلی هم شروع بودن ها، خیلی هم زیاد خوردن، این بار هیچی هم باقی نیمد، چیم زیاد نیمد، خواستیم برای شب اینام غذا باشه، قاتل شد، هیچیش دارم، نه تنها از این نمون، و برای صدها سال بعد هم پر کردن جای این حرف در نزد خدا نخواهد. خلق که نفتن نفهمیدن امکان تا چه توبه ای بکنن. پس انفاق هم میگه چطوری باشه. ولا تکونو کالذی ینفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا. مثل آن کسی انفاق نکنید که برای برخ کشیدن به مردم خرج می کنند. اون وقت مثال او مثال کسی است که دانه بر سنگ مرمر می کارد و بران اندکی خاک می پاشد، اولین رگبار هم خاک را میبرد هم دانه را. اینا صراط مستقیم ها. ببین تو این راه بخواید بیاد مستقیم شدن اینطوریست. پس این شد ایمان و عمل صالح. بلا فاصله وسط آیه، خوب دقت بکنید، وسط آیه یک جمله معترضه میاره که ربطی اصلا به پیش و پس آیه از نظر ظاهر کلام نداره. ببینید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. چه ربطی داره به ایمان عمل صالح؟ این از ایمان هیچ نفسی رو بیش از وسعش بهش تکلیف نمی کنیم. بعد دوباره میاد سر دنباله آیه اولئک اصحاب الجنه، یعنی اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن اصحاب جنتن. کاری به لا نکلف نفسا الا وسعها نداره. پس آیه در واقع اینطوری است والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینها در این بهش جاویدانن. پس چرا این وسط میگه لا نکلف نفسا الا وسعها؟ یعنی ای بشر فکر نکن که ما داریم بیش از وسع تو به تو تحمیل میکنیم. نه اینطور نیست، ما به اندازه بس اتو داریم به تو تکلیف میکنیم. تو میتوانی، تو میتوانی این ایمان رو داشته باشی و میتوانی در این صراط مستقیم حرکت بکنی و میتوانی عمل صالح داشته باشی. پس بیش از بس اتو نیست، اندازه بس اتو توان شده. به این جهت وسط آیه گوشتک میکنه که کار طاقت فرسایی نیست. و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار. و اینها وارد بهشت که شدن ما اون دلخوری ها و نگرانی هایی را که نسبت به یکدیگر در دنیا داشتند از ته سینه هایشان برمیکنیم و آنها در روی تخت ها رو به روی هم می نشینند. پس این رو در رو بودن خیلی بحث هست. نمیدونم از کدام شاخه به کدام شاخه برم، کدامشو بگم، یه دفعه میاد به ذهنم بگم نگم. همینجا الان این آیه یک دنیایی از فرهنگ رو باز می کنه که یکیش همینه، همینه که شما اینجا نشستید علا سرر متقابلین، رو در روی هم نشستیم. و این فرهنگ ادیان الهی است که تبلیغشون رو شفاهی انجام میدن، مردم رو مینشانن رو در رو باشون صحبت میکنن. نگذارید این فرهنگ از بین بره، بسیار مهمه. ببینید تو فارسی ضرب المثل داریم، میگه که گوشتو نمیخوام چشمتو میخوام. خود باش حرف بزنم، میگه من گوشم با شماست بفرمایید. میگه گوشتو نمیخوام چشمتو میخوام. نگاه کن رو در رو علا سرر متقابلین، خود همین رو در رو شدن و نشستن و صحبت کردن بسیاری از کینه ها رو از بین میبره. و مگر پیامبر نفرمود که المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. نگاه شنو توی چشم های هم بندازید، این نورها رو بقاپید. و اگه مؤمن نباشه نه تنها چشمش نور نداره، بلکه خجالت میکشه توی چشم برادر ایمانی خودش نگاه بکنه. انما المؤمنون اخوه. باز کجا؟ الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که وصل میکنند هم آن چیزهایی را که خدا دستور به وصلش را داده است. رحم، برید دیدن هم، ملاقات هم بدید. چه چیزی مانعه؟ دلخوری، قل، دلخوری. من از اون دلخورم. میگه نظرنا، ما کندیم. اگر در صراط مستقیم ما آمدی، دیگه دلخوری نیست تو این راه که همش محبت، همش عشق، همش دوست داشتنه، همش کرامته. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. ما این که بزرگواری و کرامت به بنی آدم بدیم، بیا تو این صراط ببین مکرم نمیشی؟ بیا واقعا ببین بزرگوار نمیشی؟ اما با این خصوصیات، با خصوصیات صراط. و از این آیات خیلی زیاده، آیات دیدن، نگاه کردن. یه آیه که مفسرها هم ازش عبور کردن در سوره بقره، خطاب به کسانی که تازه ایمان آوردن، میگه لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. به پیامبر نگید راعنا، بگید به ما نگاه کن، انظرنا، چشم تو چشم. آه چقدر قشنگه. چرا چشممون رو از هم میدزدیم؟ چرا به هم نگاه نمی کنیم؟ چرا حاضر نیستیم حالتهای همدیگر تو چشمها بخونیم؟ خیره بشیم به هم. دستور قرآنه، میگه به پیامبر بگید به ما خیره شو، انظرنا، نگاه کن. و اینجا یکی از جاهاییست که باید بگویم شاید همه ی مفسران اشتباه کردن. یه چیزها بریم بخونیم چیا گفتن، کاری ندارم، وقتتون نمیگیرم. پیامبر چشم در چشمان ما بدوز، نگاه کن. رائنا به درد شما نمیخوره که مراعات ما رو بکن، به حال ما رسیدگی بکن، ببین وضع ما چطوریه، ما نداریم، ما داریم. اینا رو رها کنیم، به پیغمبر بگید به ما نگاه کن، فقط نگاه کن. آنزوانا این فرهنگ علا سرور متقابلین، رو در رو، تمام دلخوری ها از بین میره. ما این کار رو میکنیم. و نزعنا ما فی صدورهم من غل و علی سرر متقابل. یا اینجا تجری من تحتهم الانهار، از زیر این تخت هایی که برام نشستن نهرهای آب جاری است. نمیبینی شما؟ جاری کنید، جاری کنید، بشینید رو به روی هم، با هم صحبت کنید، برید بیاید و به هم محبت داشته باشید. از روی نفاق و درویی یک دیگر را زیارت نکنید. اون وقت ببینید که آیا انهار جاری هست زیر پای شما، نهر سلامت، نهر امنیت، نهر آزادی، نهر عدالت، نهر آگاهی، نهر علم، نهر محبت، نهر عشق، نهر دوست داشتن، نهر اتحاد و همبستگی، نهر تعاون و دلدادگی. نمیخواید این جوبا رو؟ اینا بهتره؟ یا اون جوبا آبی که میدوه؟ نمیگم اون بده، خودماش بهتره. پس صراط مستقیم مقصدش اینجاست، یه مبدا داره، مقصد اونجاست، خود انسان رو به اونجا برسونه و میگه میرسونم. اما رهپو میخواهد رهپویانی که حرکت بکنن و ایمان داشته باشن که این درسته، یعنی این مسیر انسان رو به این مقصد میرسانه، بخشی از ایمان. حالا چی میگن؟ و قالوا الحمد لله، و میگویند سپاس و ستایش مخصوص این خداست که چه کرد این خدا؟ این خدا چه کار کرد با ما؟ الذی هدانا لهذا، که ما را به اینجا رهنمون شد. آه چه جای قشنگی است که انسان از جویبار عشق آب نوشد، از جویبار دوست داشتن، از جویبار صله رحم، از جویبار آزادی و عدالت و کرامت و بزرگواری آب نوشد. بعد چی میگه؟ پس خدا را ستایش میکنیم که ما را به اینجا کشند. واقعا خوشنود باشید، خیلی جلستون جلسه با کرامت و بزرگوارانه ایست، نزد خدا، نزد خدا، خیلی شاکر باشید که این توفیق رو به شما میده که اینطوری بشینید و کلام او رو گوش بدید. این سپاس میخواد. پس الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و هرگز امکان نداشت ما به این نقطه برسیم اگر خدا دست ما را نگرفته بود و ما را به اینجا نیاورده بود. خدا بود که چه میکرد. پس این منم منم بگذاریم کنار، من بودم، من گفتم، من کردم، من چنین، من نه، همش اونه. لقد جاءت، دنبال آیه است، لقد جاءت رسول ربنا بالحق. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه دنباله گفتار اونهاست، بعد از ستایش خدا، بعد از ستایش خدا که میگویند ما را دست گرفت و به اینجا رهنمون شد، میگویند واقعا رسولان پروردگار ما به حق آمدند. راست میگفتند، این رسولان الهی راست میگفتند که اگر در این راه گام بگذاریم به اینجا میرسیم. چقدر جالبه، چقدر قشنگه، چه باغستانی، چه جنتی. و نودو ان تلکم الجنه، اون وقت از طرف خدا به اینان ندا میرسد که آری این بهشت است سزای شما که در این راه آمدید و استوار ماندید. چگونه؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. اون کسانی که گفتند پروردگار ما یا خدای ما مربی ماست و پروردگار ماست، بعد بر این سر این حرف استقامت کردن، موندن، پایدار موندن. تمامی فرشتگان بر آنها نازل می شوند و آنها را مخاطب قرار می دهند و به آنها می گویند نه بترسید، نه غمگین باشید، بلکه بشارت باد بر شما به بهشت. پس بهشت چیه؟ بهشت یک نقطه است که اگر انسان به آن رسید، یعنی خدا از او راضی است. پس بهشت امام حسین چیه؟ بهش ضربت بخوره، کشته بشه، خودش خانواده. خب ما این بهشت رو نمیخواییم، میخواییم این بهشت رو؟ نه. بهشت امیرالمومنین رو میخواییم که میگه فست و رب الکعبه، ضربت که میخوره یه سوگند به پروردگار کعبه که من فائز شدم. اونو میخواییم؟ نه. ما میخواییم که با دو رکعت نماز و مثلا یه گوشت نظری و یک زیارت و یک مکه و عمره بریم تو بهش. نه، این خواب و خیال است، این صراط مستقیم است. مثل محسدی است که میگوید، مثل امروز که مرد شده میبینید که قالب امتحانات عالی ما دستخوش تقلب است، یعنی سوالهای امتحانات رو میفروشن و بعد یه عده میخرن و بعد یه عده قبول میشن. بله؟ بهشت اینطوری نیست که ما بتوانیم بخریم. فکر نکنید بی خود میگن. این کسی که وصیت میکنه اینقدر پول بدید برای من نماز بخونم، بله؟ بهشت میخواد بخره با پول دیگه، خودش نخونده. اینقدر پول بدید برای من روزه بگیرن، اینقدر پول بدید برای من حج برن، داره پول با پول داره بهشت میخره. اینها توی این مغازه خدا، این داد و ستدها نیست، ترازوی هم که اینا رو بکشه وزن کنه و اینا وجود نداره. اینجا عمل صالح انسانی است و نیت انسان که او رو رشد میده، تعالی میده و میبردش جلو تا اونجایی که رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از اینان خوشنود است، این هم از خدا خوشنود. این نقطه، این حالت، این وضعیت اسمش بهشته. کیه که نخواد که در این وضعیت قرار بگیره؟ ببینید خیلی راحت شما میتونید تحلیلش بکنید، درکش بکنید. یه محسدی درس میکنه به دو جهت، یکی این که به یه مدارج عالی برسه، یکی این که در اون محلی که درس میخوانن، حالا دبیرستان، دبستان یا یه عده ای رو خوشنود بکنه، یعنی بیارنش تر صف، دستش برن بالا، یه جایزه هم کف دستش بگذارن، بگن این محصل 20 گرفته. هم مربیان مدرسه از اون خوشنودن، هم او از اونا خوشنوده. این بهشت الان برای من، این حالت، این حالت رضا و خوشنودی بهشت است. پس دنبال یک بهشت اونطوری که در ذهنمون مجسم کردیم نگردیم، یعنی اون صفات متعالی انسان که تجلی صفات ذات ربوبی است، اینها بهشتند. یعنی من میخوام بگم که اگر برای شما مثلا یک عمر راستی، صداقت، این در قیامت تبدیل بشه به یک درخت، حالا نوع درختش رو نمیدونم، اسم بذاریم درخت صداقت، این واقعا قشنگتره یا درخت پرتقال اونجا بهتون بدن این لپلوپ بخور پرتقال بخور چاخ شد کدومش بهتره؟ از نظر مقام انسانی بگیر، چون پرتقال مالی جسمه، اون چیزی که انسان رو انسان میکنه روحشه، عظمت روحی و معنوی اونه که انسان رو انسان میکنه، پس کاری به این جسم نداره، پس اصلا این درخت ها نیست. خب آیه رو تمام کنن. پس خدا به آنها ندا میدهد که این جنت شماست، بهشت شماست، اورستموها، به شما ارث داده شد، به ما کنتم تعملون، به جهت کاری که میکردید، به جهت کاری که میکردید، عمل. پس این بخشی که موضوع صراط در این آیه بود اونجا است که میگوید که ستایش مر خدایی را سزد که ما را به اینجا هدایت ده. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. هرگز ما به اینجا نمی رسیدیم اگر خدا دستگیر ما نبود. پس وقتی میگیم اهدنا، ببین هدایت را، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا بگیر دست ما رو. میگه گرفتم؟ گرفتم، نگاه بکن به پیامبره. من اطاع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از این رسول اطاعت کرده است حتم حتم از خدا اطاعت کرده است. بیفتم بال پیامبر و حرکت کن، پیامبر در صراط مستقیم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از همه شما که واقعا همت میکنید، میایید مینشینید و حوصله به خرج میدید، علاقه شما رو نشون میده و اطمینان بدهم که بدون این که بشر دیندار واقعی بشود حتما به سعادت نخواهد رسید. دعا میکنم. آمین هم بگوید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى. فجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.